دو تا روایت برای اونجا داره. میگه موقعی که من به شدت دچار این بیماری شده بودم و در حالت ستوری یا کرونوسی قرار گرفته بودم، این دو تا اسطوره که راجع زمان دی اسطوره زمان کرونوس که اصلا کرونولوژی اینا از اون گرفته میشه، حالا براتون میگم چرا میگه من دچار بیماری ساتورنی یا همین کرونوسی شده بودم، حالا توضیح میدم چه ربطی داره. میگه در این موقعیت که من قرار گرفته بودم، واقعا جهان معناشو از دست داد برای من و همه اجزای جهان برام اجزایی پراکنده و بی‌معنا شده بودن و احساس میکردم که زمان وجود نداره و چیزی به نام زمان واقعیت بیرونی نداره. و به خاطر همین میگه کرونوسی، بیماری کرونوسی، برای اینکه کرونوس بیماری انجماد زمان داره، هم زمان و هم بی زمانی با کرونوس تعبیر میشه، بعد از کروناسه که زمان اتفاق میفته، به خاطر میگن کرونولوژیک. میگه من تمام به نظرم تمام ساعتهای دنیا خوابیده بودن و هیچ ساعتی کار نمیکرد، حتی ساعت منزلمون خوابیده بود، حالا یا تو رویا به خاطر فشار روانی بوده یا اینکه واقعا هم خوابیده بوده. بعد میگفت در این وضعیت که من هر آن فکر میکردم این بیزمانی و من هم استقبال میکردم و دوست داشتم وارد این بیزمانی با مرگ بشم، رفتم یک کتاب فروشی، در اون کتاب فروشی به صورت بسیار تصادفی کتاب ها رو تورق میکردم که یک کتاب از یونگ بهش میرسه، یعنی همینطور تصادفی وهم داره و بدون اینکه میگفت من یونگ رو بشناسم در اون زمان، زمان نوجوانی و جوانی، اینو وقتی برداشتم و یکی از فصل هاشو نگاه کردم، یواش یواش برام انگاری که یه چیزایی داشت جدی میشد. و وقتی که میخوندم راجع معنا و بی‌معنایی و راجع زمان که اون قسمت‌هایی که خونده بود و آورده، حالا اگه فرصت میشد من اون قسمت‌ها رو میخوندم که چقدر مرتبط با حالش بوده، میگفت بعد از اون احساس کردم که در واقع متوجه شدم همه آن چیزهایی که مرا آزار میدادن همگی دارای معنا شدن، انسجام شدن، یعنی پدیده‌هایی که معنا نداشتن و به دلیل بیمعنایی که مرا دچار تعلیق و رنجوری کرده بودن یک باره داره معنا شدن و قطعات پراکنده به هم متصل گردیدن و یک تصویر منسجم و مرتبط را شکل دادن، یعنی با جمع شدن اینها یک تصویر بزرگی شکل گرفت که برای حداقل ایشون یک معنایی به زندگیش داده. میگه من اینو همون همزمانی میبینم، یعنی اون نیاز من، اون نیازی که داشت من از بین میبرد و بعد در یک تصادف من وقتی که این به دستم رسید و شاید تنها نسخه‌ای بود که میتونست من نجات بده و بی هیچ انگیزه پیشینی من بهش برخورد کردم، این عین همون در واقع همزمانی هستش که بودش. میگه توضیحات بیشتری میده که چرا در اون لحظه تا این حد دچار رنجش شد، خانوادش رفته بودن، این تنها بود نوجوان و مطالب اینطوری که فشارها، خاطراتش کامل براش میگه. یه خاطره دیگه هم تعریف میکنه که باز این هم بسیار جالبه و تجربهش اینطوری بوده که میگفت من دخترم خیلی دوست داشتم و اون هم منو خیلی دوست داشت و بعد مثل بقیه دخترهای جوان فرانسوی وقتی 18 سالش شد گفتم میخوام برم حالا زندگی جدامو داشته باشم برای خودم، با یه نفرم نامزد کرد و دو سال این نامزدی طول کشید تا ازدواج کنه. میگفت در این مدت انقدر من به این علاقه داشتم و او هم به من علاقه داشت که این جدایی برای ما خیلی سخت بود، بسیار سخت بودش، اما خب به خاطر همین هر روز یک بار و اغلب روزها دو بار به من زنگ میزد و من بی اختیار وقتی که تلفن زنگ میخورد برم داشتم میگفتم سلام عزیزم و میگفت خانمم با من گفتش که خب این کار فکر میکنی درسته، شاید منشید ورداره، شاید مثلا یه روزنامه‌نگار خانم ورداره. وقتی اینطوری آخه فرانسه یه مدار قلیستر از این سلام عزیزمه که ما الان اینجا داریم میگیم، وقتی که میگم مثلا سلام مشرقی ایشون میدونه که یه ذره نزدیکتره. بعد میگفت هزار بار جمع زده بود، میگفت هزار بار تلفن خورده و هزار بار من همین کلمه رو تکرار کردم و در این هزار بار هیچ کار اشتباه نکردم، یعنی هیچگاه کسی دیگری رو سلام عزیزم خطاب نکردم. فقط وقتی این زنگ میزد من خود به خود ناخودآگاه میگفتم سلام عزیزم. این همون باز یه بخش دیگه کزنب میه، همون همزمانیه. یعنی دیگران که زنگ میزدن من نمیدونستم، به هیچ وجه این شماره برای من شناخته شده نبود، مثل الان نبود که این شماره بیفته، اما خود به خود میگفتم و هیچ موقع اشتباه نشد با تمام. یعنی میگفتشه اگر دو نفر رابطه بسیار بسیار عمیقی با هم داشته باشن، این میدان ضمیر ناخودآگاهش مشترک میشه خود به خود. عرض کردم حالا بحثای تئوریکشو میذاریم بعدا. من میخوام وارد یه مقداری نزدیکتر بشم به عالم مثال و بگم که یه چیزی رو یونگ تعریف میکنه. حالا خود اینها هم تو قبل وقتی تعریف میکنم یا اینا خیلی آکادمی به نظر نمیرسه، اما بذارید اینا رو هم تو بخشی از مباحثمون مطرح کنیم. میگه در سال 1944 خود یونگ تعریف میکنه، میگه که دوچار سکته شده بود و به خاطر این سکته چند روزی رو به کما میره یونگ، و خب خیلی ها فکر میکردن که از بین خواهد رفت. بعد میگه که من یک رویایی رو مشاهده کردم، یونگ میگه و اینو نقل میکنه، میگه که مشاهده کردم که داره روحم از جسمم خارج میشه و میره، که یک نفر منو صدا میکنه میگه الان وقتش نیست برگرد. و وقتی دقت میکنم به چهره این فرد نگاه میکنم، اینا همین دکتریه که من میشناسدمش، یعنی خب دکتر خودم بوده. و وقتی که به هوش میام خب میبینم همین دکتر بالا سرمه. اما یه چیزی رو مشاهده میکنه در اونجا و یونگ نقل میکنه، میگه که در اون موقعی که من میخواستم برگردم احساس کردم همین که داره من برمیان در خطره، در خطر مرگه. و وقتی که بیدار شدم این احساس رو داشتم. کزنف میگه که پرستاری که برای اولین بار رسید به یونگ، حالا شاید مثلا میگم برخی از دوستان که خیلی پوزیتیویستی هستن میگن اینها خب خرافاته، اون پرستاری که رسید اولین بار وقتی یونگ به هوش اومد، میگه من شنیدم که یونگ گفت مواظب این دکتره باشید، و 15 روز بعد دکتره مردش. این تو خاطراتشون هست و تو اسناد در واقع خود اون بیمارستان هم هستش. پس اینجا میخواد اینو بگه، ما از اون همزمانیه داریم وارد یه بحث تازه میشیم، یعنی یه دنیای دیگری که حداقل در غرب هم به شکل دیگریش وجود داره، اما نبشه همون طوری که ما با عنوان مثال میگیم نیست. من اینجا با آقای دکتر همراه یه داستان دیگری رو نقل میکنه. یه روانکاوی هستش که اتفاقا مراسلات فروید با رومن رولان رو چاپ کرده، فکر کنم ترجمه هم شده، فکر کنم به فارسی اینطوری من تو ذهنمه، دستای مراسلات که فروید و رومن رولان داشتن. خیلی این مراسلات مهمه، اونجاست که فروید میگه که من از دو چیز سر در نیاوردم و خیلی دوست داشتم بدونم، یکی عرفانی که تو منو داری دعوت میکنی، یکی هم موسیقی، من از این دوتا سر در نیاوردم. یعنی میخواد یه جوری فرار کنه از این مباحث، چون اینا واقعا منطق پذیر به اون شکل نیستن که ذهنیت منطقی فروید میخواستش. این فرد، این روانکاو، میگه در تیمارستانی کار میکردم که بیمار بسیار رنجوری رو برده بودن، بسیار سخت بود با این ارتباط برقرار کردن. بعد این بیمار هر کس میرفت باش برخورد میکرد. بعد میگه که این فردی که بیمار بوده هیچ کس اجازه نمیده نزدیکش بشه. یه پرستار زیبایی بوده، فقط به اون اجازه میداده که نزدیکش بشه، مثلا قرصشو بیاره، غذاشو بیاره، هر کس که میومده بهش حمله میکرده. و اینطوری مثلا خب یه مدت قابل توجهی گذشت، تا اینکه یک روز اون پرستار وقتی وارد شد در اتاق این بیمار، بیمار حمله میکنه، با مشت و لگد شروع کلمه زدن و میگه این حقو نداشتی. خب همه شروع میکنن رفتن و جمع کردن و اینها. روانکاو میشنن پیش خودشون، میگن اینو نقد کرده ها، یعنی در خاطرات این پزشک هست، میگه ما جمع شدیم ببینیم که این چه اتفاقی افتاده. خب هیچ چیزی، هیچ تغییری، هیچ دگرگونی ندیدیم که توجیهگر این رفتار متفاوت این بیمار باشه. میگه بعد از چند روز این پرستار اومد گفتش که من جدیداً تست کردم و حامله هستم. و چون این بیماره چنان بهش علاقه داشت و اون از آن خودش میدونست و در جهانی که حالا آیدتو گفت باش ازدواج شده بود تو ذهنش، احساس میکرد حقش خورده شده و بعد از اون دیگه هیچ موقع اجازه نداد اون پرستار بیاد. اینجاست که میخوام اون بحث اصلی رو بکنم، مرتبط کنم به عالم مثال. در واقع یونگ اینها رو بله جنبندیه. یونگ میاد و یک بحث رو میکنه به نام یونوس موندوس، همونطوری که کوربن به نام موندوس ایمجینالیس میاره، یعنی جهان مثالی. اونجا یونگ از یک جهانی سوال میکنه که نزد عرفای مسیحی بوده، یونوس موندوس یعنی جهان یگانه و واحد. حالا این جهان یگانه و واحد یعنی چی؟ این جهان اونیک یگانه واحد یعنی چی؟ یعنی این که معتقد بودن این عرفای مسیحی و یونگ از اونا میگیره و اینو توسعه میده که یه جهانی هستش در اونجا، همین چیزی که آقای دکتر اشاره داشتن و به درستی اشاره کردن، که روح جسمانیست و جسم روحانیست و اینا اصلا جدای ناپذیرن. حالا ما داریم میگیم روح جسمانیست و جسم روحانیست، اصلا یکی هستن، جهانی که اینا از هم دیگه جدا نشدن. معتقده که این جهانی که ما در اونجا مشاهداتی داریم، مثل حالا بعضی موقع در عالم رنجوری روان خودمون و بعضی موقع به ویژه با عرفان میتونیم اون جهان رو کشف بکنیم، اما به نظر من اون کشفی که حکمای اسلامی ما کردن، به ویژه سهروردی کرد و ابن عربی کرد و اون جهان مثالی رو آورد، مشکل اینا رو حل کرد. در هر صورت یه دوگانه اونجا وجود داشت، از زمان افلاطون تا جهان معاصر اینا توی این دوگانه بودن و نمیتونستن اون جهان سوم، میگفتن یه جهانی هست اما این جهان باز نشد، تئوریزه نشد. این حکمای اسلامی ایرانی بودن که به عنوان در واقع جهان مثالی و عالم مثال ازش یاد کردن و برایش یک هویت اونتولوژیک، همینطور که آقای دکتر عباسی گفتن، یه هویت اونتولوژیک و هستی شناختی قائل بودن و این آن چیزی بود که غرب بهش نیاز داشت. و فیلسوف بزرگ آقای دکتر کوچن درست میگن، هانری کوربن یک فیلسوف قبل از هر چیزی، بعد ایرانشناس میشه به خاطر فیلسوف بودنش، میاد و تحقیق میکنه، میبینه اون حلقه گم شده تفکر تمام تاریخ غرب در همین نقطه‌ای گنجیده شده که سهروردی قرنها پیش و ابن عربی قرنها پیش اینو کشف کردن و اون جهان اونتولوژیکی هست که میشه رفت و آمد داشت. همون چیزی که دیگه وقت ندارم توضیح بدم، در عالم هنر اکبر تجویدی، علی اکبر، مرحوم علی اکبر تجویدی میاد صحبت میکنه، اویی که با کوربن هم مشهور بوده و شایگان میاد صحبت میکنه و مثالهاشو من دارم و نمیرسم توضیح بدم، میگه که جهان واقعی هنر ایرانی همون جهان مثالیست، رویت اون جهان انتولوژیک و انعکاسشه. حالا اینکه هر کاری که شده نگارگر ما متصل کنیم، اینو کاملا مخالفم، اما اینکه امکان شهود وجود داره و اینکه برخی از در واقع نقاشان و هنرمندان عارف تونستن رویت بکنن، اینو این نظریه حداقل میپذیره. حالا اینکه نظر من چی از چی نیست یه بحثه، و این نظریه میپذیره. و به این جهت آقای علی اکبر تجویدی مرحومی که خب خیلی زحمت کشید و خب خیلی هم مظلومانه فوت کرد در فرانسه در واقع انزوا، ایشون میاد و میگه که این عالم در واقع مثال عالمی است که عالم الهام بوده برای هنر ما و هنر ما بسیار مهمه. می‌خواستم راجع به علامه طباطبایی هم بگم و شایگان که این تجربه‌ای که الان ما صحبت کردیم راجع به یونگ، یک تجربه بسیار عمیق‌تریشو علامه طباطبایی داره. اون به خاطر اینه که نه تنها خودش این عالم رو رؤیت می‌کرده، بلکه تصرف میکرد در دیگران این آدم رو رویت بکنن. حداقل شایگانه که دیگه ما به عنوان آدم صدیق قبول داریم، نالا میگیم دیگران در واقع اهل زیاده روی افراد و خرافات باشن، شایگان رو دیگه آدم خودش فیلسوفه همه قبول داریم. ایشون نقل میکنه از علامه چجوری علامه تصرف میکنه در وجودش و عالم مثال رو او میتونه رویت بکنه، که در این ظاهره شرقیش در واقع یه توضیحاتی داده شده.
چه شنیدید برنامه سیمرغ سخن بود. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. Thank you.
حریفم قاضی و ساقی امام است و میخانه امامیم از خفته است نمیدانم که آن بت را
گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان.